ساعت 16 4 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بستن مرزهای هوایی به روی اقلیم کردستان به درخواست بغداد بوده است. محمد جواد ظریف از فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ انتقاد کرد. و کابینه امنیتی اسرائیل در واکنش به آزمایش موشکی ایران نشست ویژه برگزار کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی هستم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت بستن مرزهای هوایی بر روی اقلیم کردستان عراق بنا به خواست دولت مرکزی در بغداد انجام شده است. به گزارش ایسنا، آقای قاسمی روز دوشنبه گفت دولت عراق یک روز پیش طی نامه‌ای درخواست مسدود کردن مرزها را به تهران فرستاده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در واکنش به همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران به گفته او به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و روند تحولات دموکراتیک در عراق مصر است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرد هر اقدام مغایر با تمامیت ارضی عراق به تعبیر او اقدامی نابجا و غلط است. همه پرسی استقلال اقلیم کردستان امروز در حال برگزاری است. سازمان ملل متحد، ایالات متحده، ایران، ترکیه و شماری از کشورهای غربی پیشتر مخالفت خود را با آن اعلام کرده بودند. دولت مرکزی عراق هم تهدید کرده برای حفظ یکپارچگی کشور از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنشی توییتری به فرمان جدید مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همدلی وی با ایرانیان را دروغین خواند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز 28 شهریور گفته بود مردم ایران بیش از همه قربانی رهبران جمهوری اسلامی هستند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در توییتر خود با توهین‌آمیز خواندن فرمان جدید دونالد ترامپ درباره منع سفر شهروندان 8 کشور به آمریکا نوشت ابراز همدلی دروغین ترامپ با ایرانیان تنینی تو خالی تر از همیشه دارد. در فرمان جدید مهاجرتی دونالد ترامپ محدودیت‌های تازه‌ای برای شهروندان 8 کشور که قصد سفر به ایالات متحده دارند در نظر گرفته شده است. ایران مانند فرمان پیشین در میان این کشورهاست. فرمان تازه جایگزین فرمان پیشین رئیس جمهوری آمریکا می‌شود. دونالد ترامپ می‌گوید برای آنچه محافظت آمریکا در برابر تروریست‌ها خوانده فرمان مهاجرتی‌اش را صادر کرده است. و رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور روز یک شنبه اعضای کابینه امنیتی سیاسی خود را برای بررسی آزمایش موشک بالستیک جدید ایران به یک نشست ویژه فراخواند. کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل شامل وزیران پست‌های حساس است و در نشست‌های آن فرمانده ارتش و رئیسان موساد و سازمان امنیت داخلی اسرائیل نیز شرکت می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران روز شنبه همزمان با نخستین هفته از سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق از آزمایش موفقیت آمیز موشک دوربرد زمین به زمین جدید خود با نام خرمشهر خبر داد. اسرائیل همواره مدعی بوده که توسعه موشکی ایران بخشی از برنامه هسته‌ای‌اش است و که با هدف رسیدن به توانایی نصب کلاهک‌های هسته‌ای بر روی موشک‌های دوربرد انجام می‌شود. اما ایران اتهام‌های اسرائیل و دیگر کشورها در این زمینه را همواره رد کرده است. همونطور که در خبرها بارها شنیدید امروز همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق در این منطقه از عراق برگزار میشه و رای دهندگان از صبح در این همه پرسی شرکت کردند. همکارم رضا ولیزاده که تحولات کردستان عراق رو به دقت دنبال میکنه باز با من اینجا در استیدو خبر رادیو فردا است. سلام و درود بر تو رضا، خیلی خوش اومدی.
سلام آرش، سلام به شنوندگان رادیو فردا.
شاید یک سوال اساسی که تا حالا نپرسیدیم اینه که اصلا شرایط شرکت در این نظر در همه پرسی چیه؟ چون به هر حال تو ایران توی انتخابات مثلا میگن از یک سنی به بالا شهروندان یک شرایطی دارن رای دهندگان. آیا برای این همه پرسی هم شرایطی در نظر گرفته شده برای شهروندان اقلیم؟
دقیقاً، رای دهنده ها باید حتما 18 سالشون شده باشه، زیر 18 سال اجازه رای دادن ندارن. کسایی که میخوان رای بدن حتما باید اسمشون قبلا در فهرست کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شده باشه توی همون شهری که میخوان رای بدن و مدارک هویتی هم که لازم دارن مثل شناسنامه عراقی یا پاسپورت یا گذرنامه عراقی باید حتما همراهشون باشه.
یعنی پیش از این ثبت نام کردند رای دهندگان؟ عددی هم اعلام شده از کسانی که، یعنی شمار ثبت نام
از شماره ثبت نام کننده ها عددی اعلام نشده، ولی پیش بینی که وجود داره اینه که 5,300,000 نفر تا این لحظه اعلام کردن. ولی خب نکته ای که هست اینه که به هر حال تخلف هایی هم مثل همه جا در خیلی از انتخابات ها که اتفاق میفته پیش بینی میشه که در این انتخابات هم وجود داشته باشه، یعنی ممکنه کسانی هم بتونن رأی بدن که حتی اسمشون قبلا ثبت نشده.
و تا تو شرایط اولیه برگزاری و بحث‌های اداری انتخابات هستیم، یک روز 24 ساعت
دقیقاً،
یعنی زمان پایان رأی‌گیری
ساعت 6 عصر در واقع پایان رأی‌گیری هست، احتمال داره که به وقت محلی احتمال داره که
تمدید
هم بشه. حالا در این مورد چیزی نمیدونیم فعلا.
تو بخش قبلی که آمدی رضا راجع به خبرهای خب دو شهر خیلی بزرگ و مهم اقلیم صحبت کردی، از اربیل و کرکوک شنیدیم، از باقی شهرهای اقلیم چطور؟ سلیمانیه یکی از شهرهاییه که شاید ایرانی‌ها براشون مهمتر، یا دوحوک که شهر مهمیه، از شهرهای دیگه خبر داریم؟
از شهرهای دیگه سلیمانیه که بهش اشاره کردی، یکی از اتفاقای مهمش در واقع اینجا اینه که رهبر حزب گوران اونجا به عنوان حزب در واقع مخالف در کنار حزب جماعت اسلامی مخالف همه پرسی بودن و از احزاب رقیب مسعود بارزانی و حزب دموکرات کردستان ایران در سلیمانیه رأی داده و گفته که درسته که ما اختلافهایی داریم با هم دیگه، اما این مسئله یک مسئله ملیه و به گفته ایشون فراتر از رقابت‌های حزبیه. اما خبرنگار ما رسول محمود در اقلیم کردستان عراق با رئیس آسایش شنگال یا همون سنجار صحبت کرده. به گفته رئیس آسایش سنجار، آسایش در واقع همون دستگاه امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان عراق محسوب میشه، به گفته رئیس آسایش سنجار در امروز ساعت 8 صبح مثل باقی شهرهای اقلیم کردستان عراق رأی‌گیری همه پرسی توی 5 تا حوزه اخذ رأی شروع شده. گفته میشه که مشارکت بالا بوده در این منطقه و تا این لحظه هم فضا کاملا تحت کنترل نیروهای آسایش و نیروهای پیشمرگ است.
و یه نکته‌ای که فکر می‌کنم که خب برای هم مقام‌های دولتی در ایران هم شهروندان ایران مهم باشه، فضای کردستان ایران هست، چون همیشه احساس میشه که مثلا یک توجه ویژه‌ای کردهای ایران هم دارن به تحولات اقلیم. آیا خبری از فضای کردستان ایران داریم یا مشاهده‌ای داریم که کردها در ایران چه واکنشی به این همه پرسی داشتند؟ بحثایی که مطرح میشه یا وبسایت‌های محلی در کردستان ایران چگونه است؟
اتفاقاً آرش پیش از شروع برنامه تقریبا یکی دو دقیقه پیش از شروع برنامه یه تماسی داشتم با یکی از خبرنگارای کرد داخل کردستان ایران، منتها به دلایل امنیتی به اسمش اشاره نمیشه کرد. گفت که وضعیت اینترنت و خطای تلفنی خیلی بد هست و میگن که اینترنت خیلی کند شده، مردم خیلی جوش و خروش دارن و خوشحالن و تعداد شهروندایی که لباس کردی پوشیدن نسبت به روزای قبل خیلی بیشتر به چشم میاد. معلومه که با اصرار در واقع روی این پوشش خیلی تاکید داشتن. گفته میشه که امروز عصر هم قرار مردم با لباس کردی توی میادین اصلی برخی شهرهای کردستان از جمله سنندج و سقز و بانه و مریوان جمع بشن. البته این خبر قابل تاییدی نیست و فقط در حد شنیده هاست، اما به موازات همین فضا نیروهای امنیتی و لباس شخصی هم توی خیابونا حضور دارن و حضورشون کاملا محسوسه.
رضا تو هفته‌های گذشته یا ماه‌های گذشته خبری داشتیم که مثلا یک نشست دانشجویی یا مثلا برای نخبگان کردها در ایران راجع به خوب و بد این همه پرسی برگزار شده باشه، نشست رسمی، نه حالا شنیده ها و اینها؟
در واقع نه، نشست رسمی که نداشتیم، اما فقط یک بیانیه‌ای بود که یه سری از فعالان کرد بدون ذکر نام، در واقع بدون اینکه اسامیشون اعلام بشه، این رو وبسایت موکریان منتشر کرد که یک نامه‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته بودن و تقاضا کرده بودن که حمایت کنن از همه پرسی در اقلیم کردستان ایران.
خب حالا که از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفتید، آخرین واکنش‌ها از مقام‌های رسمی رو هم بشنویم. از صبح داشتیم یه چیزهایی و یک اظهار نظرهایی، آخرین واکنش‌ها چه بوده؟
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز یه نشست هفتگی داشت با خبرنگارا. اول از همه گفت که جمهوری اسلامی ایران مرزهای هوایی خودش رو به تقاضای دولت عراق مسدود کرده. پیش از این یه خبرای منتشر شده بود که ایران مرز زمینی خودش رو هم بسته، اما سخنگوی وزارت خارجه به صراحت گفت که این خبر رو رد کرد و در واقع گفتش که تکذیب میکنه. خبر احضار سرکنسول ایران در اربیل رو هم تکذیب کرد و ماجرای حمله های دیروز، خبری که در مورد حمله به مرز
گلوله باران.
بله گلوله باران، حملات توپخانه ایران به برخی از نواحی مرزی اقلیم کردستان عراق بود رو هم تکذیب کرد.
سپاسگزارم از رضا ولیزاده که ما رو در جریان تازه ترین آخرین تحولات مربوط به همه پرسی اقلیم کردستان قرار داد. اسماعیل کوسری جانشین قرارگاه سارالله تهران روز یکشنبه در واکنش به درخواست‌ها برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خبرگزاری تسنیم گفت رفع حصر یعنی دادگاه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس و نخست از او درباره آخرین وضعیت حبس رهبران اعتراض‌های سال 88 پرسیده.
تحولات خاصی وجود نداشته، به ویژه در رابطه با آقای موسوی پیشگونه تغییری رخ نداده و حتی نوع ملاقات ها هم تغییر پیدا نکرده و دختر خانم ها فقط حق دارن یک بار در هفته، اونم مدت 2 ساعت تحت نظارت مقامات اطلاعاتی با پدر مادر ملاقات بکنن و سایر مواردی گفته شده همه خلاف واقع هست. در رابطه با آقای کروبی هم مسئله خاصی بعد از تحولات اخیر وجود نداشته و در رابطه با اظهارات این آقایون باید گفته بشه که آقای موسوی و خانم رهنورد آقای کروبی بر مواضع خودشون ثابت ایستادن و قصد توبه کردن ندارن. توبه رو کسایی باید بکنن که مرتکب خلاف شدن حقوق بنیادین و اساسی مردم شهروندان ایرانی و این 3 نفر رو نقض کردن. اگر قوه قضاییه در ایران مستقر هست میباید که شرایط برگزاری دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه فراهم بشه و امکان دفاع به آقایون داده بشه و بعداً مطابق موازین قانونی حکم صادر بشه و اینکه افرادی مثل آقای نجات و غیره قبلا حکم رو اعلام بکنن که حبس ابد یا نمیدونم اعدام هست این حرفا، خلاصه اینها نشون دهنده این هستش که یک در واقع توجه ابتدایی به موازین قانونی و حقوقی در ایران صورت نمیگیره در شرایط حاضر. این آقایون هم از محاکمه هیچ گونه ابایی ندارن، هر وقت که محاکمه برگزار شد حتما حاضر خواهند شد و مردم صدای اونها را خواهند شنود، خواهند دید چه کسی حق رو میگوید.
آقای امیر ارجمند، شما اشاره به همین برگزاری دادگاه کردید. الان به نظر میرسه بخشی از جریان امنیتی قضایی و جریانی که نزدیک به سپاه پاسداران هست همواره میگن که اگر دادگاه برگزار بشه اینها حکم سنگین میگیرن. خب اگر حتی ما در نظر بگیریم که پیش بینی اونها درست باشه، چرا این دادگاه برگزار نمیشه؟
اساسا چه معنایی داره که نهاد امنیتی در مورد نوع حکم افراد نظر بده؟ یعنی آقایون قبلا میخوان بگن که ما میخواییم این افراد به این ترتیب محکوم بکنیم، ولی علی ای حال اینها از محاکمه میترسن، از هر نوع فرایند قانونی میترسن، از شنفتن صدای آقای کروبی، خانم رهنورد و آقای موسوی تاس مردم میترسن و به همین خاطر از داره هیچ یک از فاکتورهای مربوط به حفظ شفافیت درش وجود نداشته. معلوم نیست اصلا مصوبه‌ای رو که مدعی هستن در شورای عالی امنیت ملی تصدیق رسیده محتواش چیه، مدتش چقدر بوده، چه کیفیتی رو مقرر کرده بوده، بازه همش غیر قانونی ها، ولی همون رو هم مشخص نمی کنن. پس بنابراین از هر فرایند شفافی با دارن و ترس دارن، زیرا که عمق تخلفاتی کردن و عمق جرائمی که مرتکب شدن میدونن.
آقای امیر ارجمند، یک بحثی که الان مطرح هست اینه که از نظر برخی مقامات قضایی و امنیتی شنیده شده که حتی اگر شورای عالی امنیت ملی رأی به رفع حصر رهبران معترض سال 88 بده، اینها تازه پرونده‌شون وارد دستگاه قضایی میشه و مدعی العموم اینها رو محاکمه میکنه. چقدر شما احتمال این رو میدید که بعد از رفع حصر با رأی شورای عالی امنیت ملی دوباره اینها از سوی قوه قضاییه مورد محاکمه قرار نگیرند؟
اصلا چی شفاف نیست. مصوبه شورای امنیت ملی کسی نمیدونه که چی هست. اول بگم مصوبه شورای امنیت ملی محتوا چی بوده، مدتش بوده، تمدید شده، تمدید نشده، تا بعدش بحثای بعدی رو دنبال کرد. اگر که آقایون شوق و اهتمامی داشتن بعد از 7 سال میخواین مطرح بکنن، 7 سال که افراد رو در زندان نگه داشتن و بعدن دلایل زد و نقیض بسیار رو مان کردن. یه وقت گفتن که اینها ادعای تقلب کرده بودن به خاطر این زندان هستن، گفتن نه ادعای تقلب اهمیت نداشته، اینها در رابطه با جریان سوریه بودن که اصلا مسئله سوریه اون زمان مطرح نبوده، در واقع مطرحی هم که مطرح بوده در رابطه بهار عربی و مصر و تونس بوده و اینها خب حرف منطقی برای گفتن که ندارن. اگر که خود مصوبه شورای امنیت ملی مشخص بشه بعدم شورای راجع به باقی مطالب صحبت کرد، اتفاقا اینجا هستش که اونها باید محاکمه بشن به جهت اینکه 7 سال بدون مجوز قانونی افراد در زندان قرار دادن. مشخص میشه که چرا این کار انجام دادن و چه کسایی مسبب این کار بودن.
با شنیدن گفتگوی اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی ساکن پاریس با همکارم رضا جمالی به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.